بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات قائلین به تحریف روایاتی بود که دلالت میکرد به اینکه قرآن تحریف شده است. به این روایات به عرض رسید که فراوان است، کم نیست، و چون سند بسیار از اینها ضعیف است، باید اون مضمون مشترک این روایات را گرفت که اصطلاحاً تعبیر میکنن میگن اخص و مضمونن را باید گرفت، یعنی اون مضمونی که همه روایات در اون شرکت دارد. بعضی از این روایات ناظر به اختلاف قرائت هست، چون در اون روایات آمده که ان اصحاب العربیه یحرفون القرآن، این پیداست که ناظر به اختلاف قرائت هست، چون اختلاف هدف حذف بعضی از آیات نیازی به اصحاب العربیه گفتن ندارد، چه عرب چه عجم، اون که سوء قصد دارد مائل به تحریف است. این که فرمود اصحاب العربیت یحرفون القرآن، این معلوم می شود ناظر به اختلاف قرائت است، که این طایفه از روایات بحثش با اجمال گذشت. اما روایات دیگری که می گوید مثلا اسامی اهل بیت علیهم السلام در روایات آیات بود، یا اسامی دشمنان اهل بیت در آیات بود و این را برداشتن، این به عرض رسید که هم شاهد داخلی برخلاف این روایات است، این برداشت است، هم شاهد خارجی. شاهد داخلی این است که این روایاتی که میگوید نزلت فی علیین و الحسن و الحسین علیهم السلام، دارد تفسیر میکند، دارد بیان مصداق میکند، نه اینکه این چنین نازل شده است، یعنی در آیه این معنا بود. شاهد خارجی هم اون روایت صحیحه ابی بصیر بود که وقتی ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند، مردم میگویند چرا نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیست؟ حضرت هم چند نمونه به عنوان نقض ذکر میکند، میفرماید به این که همونطوری که اصل نماز دستورش رسیده، خصوصیاتش در قرآن نیست، به وسیله رسول تبیین شد، اصل روزه، اصل زکات در قرآن آمده، خصوصیات نصابش را خدا به رسول فرمود، اصل حج در قرآن آمده و خصوصیات هفت دور گشتن را خدا به رسول فرمود که به مردم اعلام کند، در جریان ولایت اهل بیت هم این چنین است. اصل این که باید در کنار رسالت امامتی باشد در قرآن آمده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اما این که این اولو الامر کیانن، این را خدای سبحان به وسیله رسولش به مردم تفهیم کرد. که یک روایت از این نمونه به عنوان شاهد داخلی دیروز بررسید، و روایات فراوانی هست که این معنا را تأیید می کند، گرچه به صراحت صحیحه ابی بصیر که دیروز خونده شد نیست. این روایات را مرحوم کلینی در کافی در کتاب الحجه ذکر فرمودند. اول کافی کتاب الحجه، این چاپ ها صفحه 286 به بعد، باب هم عنوانش این است: باب ما نسل الله عز و جل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدن فواحدن. این عنوان باب است. از روایات این باب به خوبی استفاده می شود که نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نبود، و اون چه که در روایات آمده به عنوان تفسیر است، نه به عنوان بیان قرآن. روایت اولا همین بود که دیروز خونده شد. روایت دوم باز از ابی بصیر نقل کردن، مثل همین روایت هست که خونده شد. روایت سوم از ابن مسکان عن عبدالرحیم ابن روح القصیر از امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل عن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله فی من نزلت، از حضرت سوال میکند که این درباره کی؟ این که خدای سبحان فرمود و اولوال ارحام بعضهم اولا به بعضن، منظور از این اولوال ارحام کیانند؟ درباره کی نازل شده؟ خب اگر به صراحه نام اهل بیت بود دیگر سوال نمیکرد به این که این درباره کی نازل شده. فی من نزلت فقال نزلت فی الامرت، این درباره امارت و حکومت و امامت نازل شده است. این نهازه الآیه جرت فی ولد الحسین علیه السلام من بعدی، این آیه بعد از امیر المؤمنین علیه السلام در اولاد حسین ابن علی سلام الله علیه است. فنحنو اولا بالامر و برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من المؤمنین والمهاجرین والانصار، ما به مسئله ولایت و حکومت به رسول خدا اولاییم از دیگران. قلت و راوی عرض بکند فولد و جعفر لهم فیها نصیب، و جعفرم از فرزندان جعفر ابن ابی طالب است، فرزندان ابی طالب است، برادر علی ابن ابی طالب است، آیا اولاد جعفر از حکومت سهمی دارند؟ قال الله، امام پنجم فرمود اولاد جعفر سهمی ندارند. قلت فل ولد العباس فیها نصیب، آیا بن العباس سهمی از خلافت دارند؟ فقال علیه السلام لا. فعدت علیه بطون بنی عبد المطلب، من از نژاد بنی عبد المطلب اقوام و عشیره ها و بنی اعمام اینها هر کی بود نام بردم، سوال کردم اینها در خلافت سهمی دارن یا نه. کل ذلک یقول الله، همه اینها رو امام پنجم فرمود هیچ کدام از اینها از خلافت سهمی ندارن. و نسیت ولد الحسن علیه السلام، من یادم رفته که سوال کنم بنی الحسن سهمی دارن یا نه، فرزندان امام حسن از امامت سهمی دارن یا نه. فدخلت بعد ذلک علی، اون روز یادم نبود که سوال کنم اولاد امام حسن سهمی دارن، بعدن یادم آمد که این مطلب رو نپرسیدم. بار دیگر که خدمت امام پنجم شرف یاب شدم سوال کردم که بنی الحسن سهمی دارن یا نه. فقلت له هل ولد الحسن علیه السلام فیها نصیب، آیا بن الحسن در امامت سهمی دارن؟ فقال لا والله یا عبدالرحیم، فرمود قسم به خدا فرزندان امام حسن هم سهمی ندارن. مال محمدین علیه السلام فیها نصیب غیرنا، کسانی که به پیامبر مرتبطن جز ما کسی در امارت و حکومت سهمی ندارد. خب اگر صریحاً اسامی امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و این خاندان طیب و طاهر اسمشون در قرآن بود، دیگر نمی آمد سوال بکند که این آیه درباره کیا نازل شد. حضرت بفرماید درباره ما نازل شد. اون وقت تک تک این افرادی که محتمل الخلافه باشند از این بیوتات سوال بکند، حضرت فرمود که درباره اونها نیست، درباره اونها نیست، فقط درباره علی ابن ابی طالب است و امام حسن است و امام حسین است و بعد به ما میرسد. این پیداست که نام مبارک. روایت چهارم، احمد ابن عیسی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، این یعنی چه؟ خب اگر اسم از تعمید در این آیات بود دیگر سوال نمیکرد که یعنی چه، درباره کی نازل شده. قال انما یعنی اولا بکن ای احق بکن و به امورکم و انفسکم و اموالکم الله و رسوله والذین آمنوا، اون که از خود شما به شما اولاست خداست و پیامبر و کسانی که ایمان آوردن با این شرایط. اونگاه فهمود یعنی علیان و اولاده الائمه علیه السلام، منظور خدا امیر المؤمنین و اهل بیت. خب اگر نام هست امیر صریحاً در قرآن بود، دیگر نه او نیازی داشت که بپرسد و نه حضرت تفسیر بکند. یعنی علیاً و اولاده الائمه علیهم السلام الی یوم القیامه. ثم وصفهم الله عز و جل فقاله، یعنی خدای سبحان حکام الهی را، اهل بیت را، ائمه معصومین را به این اوصاف توصیف کرد. فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونگاه جریان هست امیر را که در حال صلات در حال رکوع اون حله را بخشید و اون انگشتر را اشاره کرد و مرحمت کرد مبسوطا نقل. آخر حضرت نفرمود بود و برداشتن، که اینا جزء شاگردان ممتاز اهل بیت هم نظیر ابی بصیر و دیگران. اینا سوال میکنن این آیه یعنی چه، درباره کیه؟ حضرت تازه بیان میکند که منظور این است، منظور مراد خدا این است. دیگه نمیفهمد بود و برداشتن که، و اگر یه چیزی بود روشن بود و برداشتن برای این صحابه مخفی نبود. اونگاه جریان نزول این آیه مبارکه بعد از بخشیدن اون انگشتر رو که مبسوطاً ذکر میکند، میفرماد به این که فکل من بلغ من اولادهی مبلغ الامامه یکونو به هذه النعمه، هر یکی از ائمه بعدی که به مقام امامت میرسد به این فیض نائل میشود. که یه توضیح هم در این زمینه میده. روایت چهارم پنجم از زراره و فزیل و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و ابوالجارود همه و همه از امام پنجم علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمود، امام پنجم علیه السلام فرمود امر الله عز و جل رسوله به ولایت علی علیه السلام و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. اونگاه فرمود و فرض ولایت اولی الامر، هم در اینجا فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، و هم فرض ولایت اولو الامر در اون آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر بکن. این نزول وحی. فلم یدرو ماهیه، مردم نمیدانستن این ولایت از آن کیست، فقط کلی را خدا فرمود، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر بکن. اما این اولو الامر کیانن مردم نمیدان. یا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این اوصاف کلی را خدای سبحان فرمود، مردم نمیدانستن مراد کیه، بر کی تطبیق می شود. فلم یدرو ماهیه، مردم نمیدانستن این ولایت و امارت از آن کیست. فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان یفسر لهم الولایه، خدای سبحان رسولش رو امر کرد که ولایت را برای مردم تفسیر کنه، یعنی پرده برداره، نه به مردم ابلاغ کنه یا بر مردم تلاوت کنه. آیاتی که خدای سبحان نازل میکرد رسول خدا موظف بود بر مردم تلاوت کند، اما اینجا فرمود خدای سبحان پیامبرش رو امر کرد که بر مردم تفسیر کند. معلوم میشود این نامهای مبارک در قرآن نبود، وگرنه باید تلاوت میکردن نه تفسیر. فامر الله، خدای سبحان امر کرد پیامبرش را که ان یفسر لهم الولایت کما فسر لهم الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، همونطوری که کلیات عبادات را خدای سبحان در قرآن نازل کرد، بعد به رسولش فرمود برای مردم نماز را، زکات را و روزه را و حج را تفسیر کن، اینجا هم رسول خدا فرمود برای مردم ولایت را تفسیر کن. همونطوری که رکعات نماز در سنت است نه در قرآن، نصاب زکات در سنت است نه در قرآن، اشواط سبعه طواف در سنت است نه در قرآن، تعیین مصداق هم در سنت است نه در قرآن. و همونطوری که همه اون تعیین ها به اذن الهی است، به وحی الهی است، نه اینکه رسول من عند نفسه این کار کرده باشد، هرگز در احکام من عند نفسه سخن نمیگوید، ولایت از تعمیر هم همینطوره. وقتی که دستور رسید برای مردم این چنین تفسیر بکن، فلما اتاه ذالک من الله زاغ به ذالک صدر رسول الله علیه آلاف و تحیید و سلام، که برای مردم من چگونه بیان کنم که بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه است. خصوصیات ولایت، یک مقدار کلیاتی که خودش فرمود، تطبیق این و تشریح این یک نحوه تفسیری است دیگه. اون چرا که حضرت فرمود همون تطبیق است، چون خطوط کلیه ولایت را خدا در قرآن بیان فرمود. نه، اوصاف کلی ولایت را که قرآن بیان کرد، فرمود انما ولیکم الله بعد رسوله بعد الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راک. این خطوط کلی است، و اما کیست به چیست، این رو باید رسول بیان کند. فلما اتاه ذلک، وحی الهی رسید که برای مردم درست تبیین کند و تفسیر کند، زاغ به ذالک صدر رسول الله علیه آلاف و تحیید و سنا و تخوف ان یرتدو ان دینه و ان یکذبوه، می ترسید که مردم باورشون نشود. این خوف از جهل مردم است، نه خوف برای خود. نظیر اون فوجس فی نفسه خیفتا موسی که بحثش در پارسال گذشت، که است امیر سلام الله علیه اونطوری که در اوائل نهج البلاغه است، در خطبه های سوم چهارم طور اوائل نهجم هست، که فرمود ما شککت و فی الحق مز اوریتو، اون وقتی که حق را به من نشون دادن من درباره حق شک نکردم، چون این علم شک بردار نیست. اونگاه به عنوان یک دفع دخل مقدر که ما شککت و فی الحق مز اوریتو، پس چرا موسی کریم سلام الله علیه در اون صحنه مسابقه با سحره ترسید؟ فوجس فی نفسه خیفتن موسی. حضرت در نهج البلاغه ای رو به عنوان جواب سؤال مقدر تشریح میکند، میفرماید ترس موسی کریم از سحر ساحران نبود، ترس موسی کریم از جهل و کم تشخیصی مردم بود. ساحرها این سحرشون رو الغا کردن، سحر و اعیون الناس و جاؤو به سحر عظیم و ماننده اون، که این تنابها و چوبها را در میدان مسابقه به صورت مار در آوردن و سحر و اعیون الناس و از ترهبوهم، و قرآن هم از او به سحر عظیم یاد میکند که و جاؤو به سحر عظیم. فرمود منم اگر عصا را الغا کنم در برابر این مارها به صورت یک مار در بیاد، این تماشاچیان نتوانند بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارم، اون وقت چه کنم؟ اونا که با برهان عقلی متوجه نشده، اگر کار به امر حس در به امر حسی در آمد، اونا هم یه امر محسوسی را میبینن که یک سلسله تنابها و یک سلسله چوبهایی در میدان به صورت مار را افتاد، من هم یک چوبی را الغا میکنم به صورت یک مار راه میفتد. اگر اینها نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن، اونگاه چه کنم؟ اونگاه این حکومت طغیانگر باز پیروز میشود. هست امیر دارد که این ترس موسی کلیم این بود که مبادا از جهل این مردم فرائن استفاده کنن و این دولت زلال و جهل باز غالب می شود. خوفش من غلبت دول زلال و جهاله بود، نه برای نفس. این خوف همیشه هست مادامی که مردم عوامن، انقلاب در خطر است. مادامی که مردم نمی فهمن، انبیا در زحمت. این همیشه هست. وقتی که فهمیدن بالا آمدن، خوب روشنن. به زودی نمیشه مردم را از صحنه بیرون برد، به زودی نمیشه دین را از مردم گرفت. اینه که گفتن هر جایی که میخواد برید، هر روستایی که میخواد برید، ببینید اول یه عالم اون تو هست یا نه. جایی که عالم زندگی نمی کند نرید، یا خود در زحمت میفتید یا اونها شما رو به دام میکشن. بالاخره اینی که میگن خواب آدم عاقل بهتر از عبادت آدم جاهل است، چون هرگز آدم عاقل رو نمیشه فریب داد. آدم عاقل به تعبیر بعضی از مشایخ ما دوران جهل رو گذرونده، او هم یه روز جاهل بود. او میدوند که جهل یعنی چه، جاهل چه میخواهد. اینه که هرگز به دام جاهل نمیافتد. ترس انبیا از عوامی مردم بود که اگر اینها نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند، اونگاه چه کنند؟ حضرت امیر می‌فرماید موسی کلیم که برای خود نمی‌ترسید. این بارها این عصا اژدها شده بود و گرفت، با دست موسی کلیم هم برمیگشت و سن و ایدها سیرتن اولا که خدای سبحان وعده داد، با دست موسی کلیم شد دیگه. بنابراین فرمود ما شککت فی الحق مزعوری تو، و موسی کلیم هم از جهل مردم می‌ترسید، رسول خدا هم از جهل مردم می‌ترسید که اگر مردم نتوانن این امانت رو تحمل کنن، من بگویم بعد از من علی ابن ابی طالب است، چه کنم؟ وقتی که حضرتم فرمود، از حضرت سوال کردن آیا پیش خودت گفتی یا وحی نازل شده است؟ خب اگه نام بارک از امیر تو در قرآن بود، به عنوان قرآن رسول خدا بر مردم تلاوت میکرد، دیگه در تاریخ و روایات این سوال مطرح نمیشد که آیا پیش خودت گفتی یا خدا گفت. اون جریان این کان هازه و الحق فامتر علینا هجارت من السماء بیتنا و عذاب علیم، یک گوشه از اون جریان این صحنه را تأیید می کند که از حضرت سوال کردن پیش خودت گفتی یا وحی آسمانی بود. خب اگر سریعاً آیه بود و تلاوت می شد، دیگه از خود پیامبر سوال نمی کردن که پیش خودت گفتی، حضرت امیر رو خلیفه کردی یا خدا عنوان وحی نازل کرد. دیگه دیروز بررسی که یه خطر سیاسی است، نه خطر نظامی. چون روزی که رسول خدا تنها بود و همه جمع شدن حضرت رو شهید کردن، این ترسی نداشت و خدا دستور داد که علی ابن ابی طالب را جای خود در لیلت المبیت بخوابان، خودت حرکت کن، تلتلیه مهاجرت باشد. چه مرحوم کاشف الغطا رضوان الله در کتاب شریف کشف الغطا دارد که شجاعت علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی علیه السلام بیشتر بود، برای اینکه او دست به شمشیر بود و مبارزه مسلحانه داشت، میکشت و میشد و هست امیر صاف تقواز خابیده 40 شمشیردار را خواست بپذیرد با هم پس بدون سلاح. خدای سبحان فرمود اینجا به عنوان هجرت ترک کن تا چیز. در اون صحنه ترس نبود. وقتی هم که جنگ های اسلامی شروع شد، آیه نازل شد لا تکلف الا نفسك، اگر هیچ کی نیامد در جبهه تنها خودت برو. و هیچ شم نقل نمی کرد که در اون صحنه هایی که اسلام ضعیف بود و غریب بود و هیچ که به داد اسلام نمی رسید و حضرت رو از مکه تا طائف اونقدر سنگ و پاش زدن که پاشنه پاش آشته به خون شد، رفت توی باقی اونجا هم بیرونش کردن، هیچ کی نقل نکرد که مثلا ترسید یا صحنه را ترکت یا ماننده آن. آیم نازل نشد والله یعصمو که میرن ناز. اون روزی که تنها بود و همه در برابر او ایستاده بودن، هراسی نداشت تا خدا بگوید والله یعصمو که میرن ناز. امروز که شمشیر را از کمر همه گرفت و اون سران را هم گفت انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء، کسی در حجاز نبود در برابر پیامبر، از کی میترسی؟ بعد از اینکه مکه رو فتح کرد، همه تسلیم شدن، بتکده به صورت مطاف و قبله مسلمین درآمد و تطهیر شد و همه سران را یا کش یا به زندان برد یا منی بر اونها نهاد و اونها را آزاد که فرمود انتم الطلقا. کسی در جزیره العرب نبود که رسول خدا بخواد از او بترسید. از کی میترسید؟ این تنها از جهل و جفسازی و عوام فریبی اونها بود که مبادا اونها یک سر زیر بار اسلام نروند و خالی کنن شانها رو. این خطر سیاسی بود و الا برای خود حراسی نداشت. از اونی که ترس نداشت اینا بودن، اصولا ترس برای اینها نبود. این که بالاتر از ابراهیم خلیل ده. اما کی پیروز بشود؟ باید این حق رو احیا کرد و باطل رو سرکوب کرد. یعنی اگر حق به جنگ باطل بیاید پیروز بشود، اما حق منزوی به چه پیروزی دارد؟ در آیه قرآن فرمود به این که خدا اگر بخواهد دینشو یاری میکند، نیازی به شما ندارد. لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد از اینا انتصار میگیرد، یعنی انتقام میگیرد. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، تا شما را بیازماید. ولا حق خود به خود که به میدان نمیرود پیروز بشه. که ابلاغش هم جاهد الکفار و المنافقین است. ولیجدوا فیکم غلظه است، خشن رفتار کنید با کفار و منافقین، بفهمن شما خشنی. نسبت به خودتون البته رؤوف مهربان باشید، گذشت داشته باشید، به روی هم نیارید، کینه نداشته باشید. یه اشتباهی نسبت به شما کردن صرف نظر کنید، خیرخواه هم باشید، علاقمند باشید، شب در نماز شب یکدیگر رو دعا کنید. این وظیفه است نسبت به دیگه. اما نسبت به دیگران فرمود طوری باشید که بفهمه شما خشنی. ولی یجدو فیکم غلده، البته اون آداب بین المللی اسلام محفوظه. فرمود تا نفهمن شما خلاص قدرتمندید تو سری میخورید، و همچه منزوی باشید که حق احیا نمی شود. و خدای سبحانم وعده داد، فرمود در صورتی که شما یه قدم دین رو یاری کنید ما تأییدتون می کنیم. و لانسان بشیند حرف بنی اسرائیل رو بزند، به موسی کریم بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این نمی شود. اما ریاست تو اون جنگ های اسلامی و از تعمیر عرض کرد فکر ما فکر بنی اسرائیلی نیست که بگیم خودت برو به جبهه و جنگ، ما اینجا منتظر خبر پیروزی هستیم. نمیگیم که اذهب انت و رب و کف قاتلا انا ها هنا قاتلو، میگیم سرنا معک نسیر و معک، هر جا تو بگیم ما بیاییم. دستور بدی دریا بریم، دریا میریم. دستور بدی الان این شمشیر رو به دلم فرو برم که از پشت سر در بیاره، به دستور تو میکنم. ما کسی نیستیم که بخوایم تو دنیا بمونیم. انسانی که بخواد حق رو یاری کند خدای سبحان یاریش میکند، وگرنه همین کاری بود که در الان چندین شهری بود که مسلمین داشتن جواهر شوروی است که به زحمت اجازه نمیدن که اذان از در و دیوار مسجد بیرون بره. این چطور حق شکست خورد؟ خدای سبحان فرمود من حق رو برای همیشه حفظ میکنم، اگر کسی لایق نبود از اینا میگیرم به دیگری میدم. فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما اگر رو برگردوندید اینطور نیست که ما دست از دین برداریم به دیگران بدیم. الان اون وقتی که این چند شهر در اسارت جماهیر شوروی در آمد، گفتن چند میلیون مسلمان داشت، بعد چندین سال آمار مسلمین خیلی پایین‌تر از اون آمد. بعد از پیروزی انقلاب تازه بینا اجازه میدن یک کمی اذان بگن یا مثلا قرآن را احیانا بعضی ها مثلا داشته باشن. اگر کسی نخواهد دین خدا رو یاری کند خب چجوری یاری میشود؟ و خدای سبحان فرمود من میخواهم شما کامل بشوید، وگرنه البته ما میتوانیم با علل قهریه و غیبیه و حیات همینا خاتمه بدیم. لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، حق رو باید بالاخره به میدان آورد، به سر باطل کوبید، باطل سرکوب میشود. فرمود نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه فیزاه و زاهقه، اگر حق باطل رفتنی است با حق باید باطل را از صحنه بیرون برد. وقتی حق دماغ باطل رو در آورد یعنی مغزش رو کوبید، اون وقت است که باطل از بین میرود. بنابراین مردم مادامی که جاهلن انبیا در زحمتن، لذا هسته ولی از که سرامورال ظهور میکند عقل مردم خیلی بالا میاد. اگه یه عده هم اشرارن، شرارتشون خیلی است، یه عده هم خیلی چیز خوب چیز میفهمن. اونا که خوب چیز میفهمن بالاخره انصار حضرت هم. اگر از اون طرف فساد زیاد شد، از این طرف فهمم خیلی بالا میره. و هر فشاری که انبیا دیدن از جهل مردم بود. حضرت میفرماد به اینکه رسول خدا از تفسیر ولایت حراسناک بود که میشد مردم نپذیره. البته فرمود و تخوف ان یرتد و ان دینهم و ان یکذبوه فزاق صدره. چون گرچه رسول خدا شرح صدر دارد، اما این شرح صدر خدای سبحان اعتام میکند الم نشرح لک صدرک. این لحظه به لحظه شرح صدر را خدای سبحان باید اعطا بکند، وگرنه در برابر این جهل انسان چه کند؟ و این طور نبود که معاذالله رسول خدا تأخیری در ابلاغ داشته باشد. لذا در این روایت شریف است که و راجع ربه، رسول خدا از خدای سبحان مسئلت که چه کنم، کی بگم، چجور بگم، وضع این است، اثر دارد ندارد. و راجع ربه عز و جل فاوحى الله عز و جل الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. از اون به بعد دیگه حضرت تأخیر نینداخت. اگر تأخیری بود برای کسب تکلیف بود و قبل بود، نه بعد. بعد وقتی دستور رسید ابلاغ کن، حضرت هم در کمال برنامه ریزی صحیح ابلاغ کرده. اصولا در جاهای حساس قبل از اینکه جمعیت متفرق بشن اینا این دستورات اساسی رو ابلاغ میکنن. فهمو هنوز غافله ها متفرق نشدن، اینها رو جمع کنید از صلات و جامعتن تا ما یه امر ابلاغ کنیم. خود سید شهدا سلام الله علیه هم در اون مسافرت کربلا، هنوز به کربلا نرسیدن، قبل از اینکه این غافله در این سراهی تقسیم بشن اینا جمع کرد، اون خطبه معروف رو ایراد کرد. فرمود یا ایها الناس انی سمعت رسول الله که فرمود من را سلطان جاهرا. این رو بعدها که نفرمود. یه راه به طرف کوفه می رفتن، یه راهی بود که ترماه و اینا هم راه داشتن، یه راه هم بود که حضرت به طرف کربلا می آمد. سر این سراهی قبل از اینکه این قوافل متفرق بشون اینا را جمع کرد، اون سخنرانی معروف ایجاد کرد. فرمود یا ایها الناس، سخن از یا ایها الذین آمنو نیست. فرمود اگه مردمید نباید اجازه بدید کسی ظلم بکنه. یا ایها الناس انی سمعت جد رسولا که فرمود من را سلطان جایی را. بعد از این که در اون مجمع در اون سراهی به گوش همه رسون، فرمود حالا هر طرف میخواد برید برید. این سخنی بود که ما گفت. حضرت هم در جریان قدیر خوم فرمود رفته ها برگردند و نیامده ها جمع بشن از صلات و جامعه که یا ایها الرسول را امتثال کند. اینطور نیست که بعض این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک که آمده باز حضرت تأخیر کرده باشه، اینطور که نبود. قبلا تأخیر داشت و راجع ربه که آیا بگویم، از خدای سبحان تکلیف کرد، کسب تکلیف کرد بگویم نگویم، الان بگویم بعدن ابلاغ کنم چه کنم. همود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. وقتی که انما ولیکم الله یا الیوم اکملتو در حجت الوداع اون وقت نازل شد، معیارش رو، میزانش رو، شخصش هم بیان کرده است. اونگاه امام باقر سلام الله علیه میفرماد که مردم رو در جریان قدیر خم جمع کرد و فنادا از صلات و جامعه و امر الناس ان یبلغ شاهد القائب. فرمود حاضرین به غایبین برسانید. این به عنوان سوغات مکه تون باشد که ما امسال در مکه یه همچه خبری رو آوردیم. بیان در همین ذیل همین روایت است که امام پنجم فرمود طبق این نقل و کانت الفریزتو تنزل و بعد الفریزت الاخرى، احکام الهی یکی پس از دیگری نازل می شد. و کانت الولایتو آخر الفرائز، آخرین فریضه مسئله تولی اهل بیت است. فانزل الله عز و جل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اونگاه امام پنجم فرمود منظور الیوم این است که لا انزلو علیکم بعد هازهی فریزتن، یعنی بعد از ولایت دیگه فریزه نیست، جزئی همه احکام رو ما به ولیمون گفتیم و هرچی میخواید از ولیمون سال. روایت بعدی هم ابی بصیر از امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند کنتو اندهو جالسن، من پیش امام پنجم نشسته بودم، فقال له رجلون حدثنی عن ولایت علیین علیه السلام امن الله و من رسوله، این ولایتش از کجاست؟ خدا گفته؟ پیامبر گفته؟ چیه؟ فغضب امام سلام الله علیه ثم قال ویه که کان رسول الله اخوف لله من ان یقول ما لم یأمره به الله، هرگز ممکن نیست رسول پیش خودش چیزی بگوید، این به بیان الهی است، خدای سبحان فرمود منظور این است، مراد این است، به مردم ابلاغ کن. بل افترزه کما افترز الله الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج، که این جریان هم نظیر همون روایات قبلی است. باز روایت بعدی منصور ابن یونس عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیهما السلام قال سمعت ابا جعفر علیهما السلام یقول فرض الله عز وجل علی العباد خمسا اخذوا اربعا و ترکوا واحدا قلت ات تسمیهن لی تسمیهن لی جلت فداک، فقال اون پنجتا رو نام میبرید که چیه؟ حضرت فرمود الصلات یکیش نماز، و کان الناس لا یدرون کیف یصلون، فنزل جبرئیل علیه السلام و فرمود اخبرهم به مواقیت صلاتهم، ثم نزلت الزکات، بعد جبرئیل دستور داد اخبرهم من زکاتهم ما اخبرتهم من صلاتهم، ثم نزل الصوم همچه، ثم نزل الحج همچه، ثم نزلت الولایه و انما اتاه ذلک فی یوم انزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و کان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقال عند ذلک رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا امتی حدیث و عهد بالجاهلیه و متا اخبرتهم به هازا فی ابن امی یقول قائل و یقول قائل، این حرف میزنه اون حرف میزنه که پیش خود بستگان خودش رو بر متحمل کردن و امثال ذلک. اونگاه این هم مشابه همون روایت قبلی است که خدای سبحان فرمود شما ابلاغ بکن، اون که باید بپذیرد میپذیرد و اون که نباید بپذیرد مزاحم اصل دین نخواهد شد. این هم یه روایت مبسوطی است و جریان خلاف اهل بیت که پس از دیگری ذکر میکنه، این هم باز معید اون است. الحمدلله رب العالمین.